ترک کردن.
آه که ای تو
همه هم دیگر رو متهم به رشوه خوری و دزدی کردن و کار به شکایت و دادگاه و این حرفا کشید. از طرفی هم شهردار کل مدام فشار می آورد که نتیجه کارگروه رو به اون اعلام کنند.
خوب دیگه
نهایتا شهردار مناطق یک و دو تصمیم گرفتن اون زمین بزرگ رو کتاب خونه کنن. وقتی کاری دوست کتاب خونه به نیمه رسید، این دوتا شهردار تو دادگاه متهم به اختلاس شدن. و بعد شهردار منطقه ایسه اومد پروژه رو دست گرفت و زد همه رو کوبید و زمین تبدیل به شهر بازی شد.
آخه این چه زمین بازیه که نه تاب داره نه چرخ و فلک خانم منشی؟
بلای این که شهرداران مناطق 4 و 5 برای شهردار منطقه 3 کاپوش دوختن. بهش اتهام سیاسی زدن و ایشان رو تعلیق از خدمت کردن.
عجب خانم، پس این طور؟
بله، بعد از اون شهردار منطقه 4 پا پیش گذاشت، شهر بازی رو کلن زد کنفیکون کرد و چرخ و فلک 70 متریش رو کمپلت داد به لونه خشکی و تمام اون منطقه رو تبدیل به توالت عمومی کرد.
این طور خانم منشی، عجب شهردارای با کفایتی بودن. یعنی چند هزار متر زمین و توالت عمومی کردن؟ مگه چند نفر از اهالی شهر بیرون از خونه نیاز به سرویس بهداشتی پیدا میکردن خانوم؟
والا بنده بی تقصیرم قربان، من فقط اینو میدونم اعضای کارگروه زیرا به اونم به جرم فساد اخلاقی زدن و ایشونم کله پا کردن. اینه که کار بالاخره دست شهردار منطقه 5 افتاد و با تشخیص ایشان اون زمین چند هزار متری در مرکز شهر تبدیل به آخول گوسفند شد.
چی خانم؟ آغل؟ آخه شهری ها مگه گاو و گوسفند دارن که نیاز به آغل داشته باشن خانم؟
بنده بی تقصیرم، فقط من میدانم اون شهردار تنها کسی بود که توی اون کارگروه هیچ کس نتونست بهش انگ فساد مالی و اخلاقی و تهمت سیاسی بزنه. چون بنده خدا کلن تعطیل بود و مخمایه درست حسابی هم نداشت که کسی بهش حسودی کنه و زیرابشو بزنه.
پس اینطور
اون آغل چند هزار متری هم آقای شهردار مون تا رفته رفته ویرونه و متروکه شد و اون زمین همچنان وسط شهر هر زوف داده.
که اینطور خانم منشی؟ پس این خرد جمعی و کار گروهی چه ضربه مهلکی به بودجه شهرداری در این شهر زده خانم؟
بنده بی تقصیرم قربان. به هر حال اگر چنان که صلاح می دانید دوباره دستور بدیم در اسرع وقت یک کارگروهی تشکیل بشه تا با خرد جمعی برای اون زمین بدون استفاده یک تصمیمی گرفته بشه.
نه خیر خانم منشی، اصلا این کارگروهی و خرد جمعی اصلا به ما نیومده. ما همون تکروی کنیم خیلی بهتر.
پس دستورات لازم را مبذور فرمایید.
بله، یه جورایی این تجربیات گذشتگان، حالا خوب یا بدش، بایستی مورد استفاده قرار بگیره، خطاهایی که دیگران داشتند تکرار نشه و نقاط قوتش نگاه بشه و تقویت بشه. و در واقع تو همین حالا نمونه‌ای که در نمایش طنز ما هم مشخص بود، کاری انجام بشه که در واقع اثر بخش و کارایی خودش رو نشون بده. من از شما دوستان شنونده سوال کردم، حالا تا انتهای وقت برنامه وقت پاسخ هست، که کار جمعی و گروهی رو چه چیزایی تضعیف میکنه، آفتهایی که در واقع کار جمعی رو تهدید میکنه چه چیزایی هستن؟ انشالله در قالب پیامک و تلفن بهش اشاره بفرمایید. ضمن اینکه بحثی که ما با آقای دکتر فلاح هم داریم، اینکه چجوری میشه کار گروهی رو تقویت کرد، از محیط خانواده مثالهایی که دارن میزنن خیلی شفاف و روشن کمک میکنه به اینکه ما کار گروهی رو یه جوری شروع بکنیم، تقویت بکنیم و در واقع فرهنگ سازی بکنیم از درون خانواده تا بچه هامون بیشتر آشنا بشن با کار گروهی، که فردا تو اجتماع هم انشاءالله کار گروهی رو به همین شکل و با قوت بیشتر ادامه بدیم.
وقتی قلب ها با هم باشن زندگی شیرین خواهد شد، وقتی که دست ها با هم باشن کارها آسان خواهد شد. فکر میکنم یکی از عواملی که باعث میشه کارها ادامه پیدا بکنه، یکی مدیریت خوب هست، یکم همدل بودن.
در دین ما کار گروهی بیشتر به چشم میخوره، سفارش شده. ما هر روز به مرتبه میریم مسجد، مؤمنین مسلمین میرن مسجد گروهی نماز میخونن، که فرمونه اگه 10 نفر شدن ثوابش چقدره. تو دعاهایی که میشینیم دوره هم تو مساجد تکیه ها گروهی، نماز جماعت مانند دست شمعهایی که روشنن، اگر باد شدیدی هم بگیره تعدادش نخاموش کنه، دوتاشون روشن بمونن، بقیه از اون نور اون دوتا فیض میبرن.
کاری که کشاورزی که به اصطلاح تو لنجون انجام میشد از باب برنجکاری، قدیم و مردم یک صحرا را یه پارچه و با جمعیتی کشت میکردن و این صحرا مثلا 4 روز قبلش زمین ساده بیابون بود، 3 روز بعدش میدیدی که این صحرا سرسبز شده از برنجکاری. اون موقع کاری که دست جمعی انجام میشد خیلی لذت بخش بود و بعضیام موقعی که طی کار خستگی بهشون دست میداد، البته نشاط داشت، خستگی نداشت، کار دست جمعی، یکیشون شروع میکرد تو این جمعیت چاوشی کردن و صلوات بر محمد و آل محمد را بلند میکرد، کل این جمعیت هم باهاش صلوات میرفرستادن، خیلی نشاط داشت.
مثلا میگم که تکلوی هیچ خوب نیست، همه کار با جمع انجام شه، مثل خوردن، مثل کار کردن، مثل هنگ فکری، هر کسی یه فکری داره، فکرها رو هم ریخته شد. متشکرم برنامه خودتون. کریمی هستم از شهر ری.
بله خیلی ممنون، خیلی نکات خوبی رو و نتایج کار تیمی رو حالا در گذشته ها، اینا امروز هم میتونه تکرار بشه. بایستی ببینیم که چرا این اتفاق نمیفته. مثلا تو بخش کشاورزی که عزیزمون اشاره کردن از لنجان اصفهان، که چرا به این شکل انجام نمیشه کار گروهی، چرا اینقدر ما درونگرا و فردگرا و منفعتگرا شدیم، به خودمون فقط فکر میکنیم. بالاخره اینا قابل شناسایی است عواملش و میشه دوباره انشالله اون کار گروهی مجدد انجام بشه و نتایج بهتری هم به دنبال داشته باشه. شنوندهی با خانم رودکی، بله با اسم خانم رودکی، گفتن طبیعتا وقتی کسی کار جمعی نکرده باشه روی تعامل و عفو و گذشتش تقویت نمیشه و نمیتونه مدیریت بکنه، لذا خیلی سریع واکنش نشون بده یا عصبانی میشه، زندگی رو بر خودش و دیگران تلخ میکنه یا گوشه‌گیری رو در پیش میگیره. خانم لیلا اوروجی از عواملی که کار گروه رو تضعیف میکنه گفتن یکی حسادته، یکی خودخواهی، یکی رقابت جویی. آیا طور این واژه نمیدونم بار مثبت داره یا منفی داره؟ من حس مثلا رقابت بد نیست، مثلا خود تشکیل گروه ها اگر به این منظور باشه که اینا هم کار خودشون رو به شکل خوبی انجام بدن، هم با هم دیگه رقابت درستی داشته باشن و سالم، میتونه در پیشبرد هدف اون سازمان و نمیدونم دستگاه خیلی موثر باشه.
این رقابت مثبت را آقای هدایت‌فر در منابع دینی ما فرمودن و سار او سرعت بگیرید،
سرعت گرفته،
فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید. منتها ببینید وقتی هدف درست باشه، نیت و انگیزه ها درست باشه، هرچی مسابقه و دویدن و سرعت بیشتر باشه این مطلوبه.
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه همه میخوان اون کار رو خوب انجام بدن. دیگه این معناش، این رقابته به تعبیر جنابالی رقابت سالمه، سالم. رقابت درسته. مثل اینکه وقت این رو اگه ما یاد بچه‌هامون بدیم توی خانواده‌ها، توی اجتماع، تو محیط شهروندی، تو محیط اجتماعیمون، چقدر عالی میشه دیگه. یعنی چی؟ یعنی همه برای اینکه کار جمعی رو خوب انجام بدن، همه به خاطر اینکه مشکلات جامعه رو کم بکنن، باری از دوش دیگران بردارن، با هم دیگه مسابقه میدن و این روحیه چه روحیه خوبیه. مثل این که یه نفر یه آدرسی میخواد توی خیابون از ما بپرسه، من اصلا دنبال این باشم ببینم میتونم امروز توی محیط اجتماعی یه باری از دوش کسی بردارم،
کمک بکنم به دیگران،
آدرسی به کسی بگم، کسی رو به مقصدی برسونم، کسی رو راهنمایی بکنم. آها. تا اینکه من بیگانه باشم. ببینید ما دو تا روحیه داریم، یکی روحیه به من چه، اصلا چه ربطی به من داره، من چرا باید این کار رو انجام بدم، یه روحیه داریم که دنبال این هستیم که مشکلی رو حل بکنیم.
بله.
حالا در حل این مشکل گاهی رقابت ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی من تمام تلاشم رو میکنم امروز سهم بیشتری از اون وظیفه اجتماعی که به دوشم هست یا اون کار گروهی رو به نحو احسن انجام بدم. این که خیلی خوبه. بله. اگر افراد در این که ما باید بریم به سمت اینکه این کار به نحو احسن انجام بشه مسابقه بدن، این خیلی عالیه. لذا به نظرم یکی از اون راهکارهای مثبت و درست کار جمعی ایجاد روحیه رقابت سالم هست. و شاید منظور شنونده محترم از رقابت چشم و همچشمی های منفیه. حتی تو کار جمعی، حتی تو کارهای مثبت و درستی که انجام میشه، گاهی حتی چشم و همچشمی میشه که من یه جوری یه کاری بکنم که دیده بشم.
بله.
یا خدای نکرده بوی ریا پیدا میکنه. یعنی من تو این کار گروهیم یه جوری عمل بکنم که مدیر یا سرپرست گروه بیشتر به من توجه بکنه، یا حواسش به من بیشتر باشه، یا احساس بکنه من آدم توانمند.
یعنی هرچند ما توی گروه داریم کار میکنیم، ولی هدفمون نشون دادن خودمون و برجسته کردن خودمون هست تو اون گروه. حالا اشاره کردن بعضی از شنونده دیگه هم چون دارن راجع به آفات صحبت میکنن، آقای شامل ساسانیان از بندر آستارا گفتن یکی از راه‌های سهیم شدن در کار گروه اینه که نباید خودمون رو ارجح و قوی از دیگران بدونیم. حالا قوی که نه، ارجح و اینکه من نسبت به دیگران بالاترم، بهتر میفهمم، من در رتبه بالاتر، یعنی به این شکل که خودم رو بیارم تو گروه و یه جورایی بخوام برجسته بکنم، این با روحیه و در واقع روح کار گروهی سازگار نیست. و آقای آزادفله آقا محسن از نظرآباد کرج هم اشاره کردن که عدم مدیریت صبر و دانش و اعتماد در موضوع کار باعث شکست کار گروهی میشه. اینم نکات خوبی هست که از زبان شنونده شنیدیم. خیلی ممنون. راه ارتباطی شما با برنامه روبراه سامانه پیامکی 30553 هست و شماره تلفن های 329 10551 و 552 و پیش شماره 025 که به ما میفرمایید که به نظر شما چه عواملی کار جمعی و گروهی رو تضعیف میکنه.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی،
با هم میخوانی
شانه به شانه چه عاشقانه
مانی تو جاودان ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
13:55 از ساعت 10 صبح گذشته و بحثمون رو با جناب حجت الاسلام دکتر محمد جواد فلاح کارشناس برنامه ادامه میدیم راجع به راهکارهایی که میشه کار گروهی رو تقویت بکنیم، آشنا بشیم، بیشتر تمرین بکنیم و این تمرین باعث بشه که ما بهتر تو اجتماع با دیگران تعامل داشته باشیم.
بله. یکی از نکاتی که باز به نظر میرسه به عنوان راهکار باید بهش توجه بکنیم، توجه به استعدادها و قابلیت‌های افراد توی کار جمعی و کار گروهی.
بله
است.
بله.
اگر این درست شناخته نشه، باعث میشه که افراد در نقش‌های بیان در این حال ورود پیدا بکنن که توان و قابلیت لازم رو ندارن و از طرفی ما با شاخصی و معیار درستی نمیتونیم ببینیم چقدر این کار داره به نحو احسن انجام میشه. لذا به نظر میرسه رهبر گروه یا مدیر گروه یا کاری که ما میخواییم به شکل جمعی انجام بشه، یکی از نقش هایی که مدیر این کار جمعی و سرپرست این کار جمعی این هست که بتوانه یک نقش ها و در این حال قابلیت ها استعداد ها توان افراد رو به درستی بشناسه. نکته دوم اینه که این نقش ها رو به اونها بده اعطا بکنه و نکته سوم بتونه بر اساس اون مسئولیت ها و نقش ها اینها رو مورد ارزیابی قرار بده. یعنی توی کار جمعی و کار گروهی معمولا این اتفاق باید بیفته.
درسته.
من تو ببینید توی هر جای اقتضای خودشو داره. توی خانواده من باید به بچه 4 ساله به اندازه توان و قابلیت
و استعداد خودش
و استعدادش بیام یه کاری رو بهش محول بکنم. من تا قطعا ما از بچه 4 ساله توقع مثلا رسیدن به اون نتایجی که می‌خوایم نداریم، مگر اینکه داریم به او آموزش میدیم، میآموزیم که ما داریم یه کار جمعی و با روحیه جمعی داریم این کار رو انجام میدیم و تو هم باید مسئولانه عمل بکنی و به سهم خودت این مسئولیت رو در این حال داشته باش. حالا به سن رشد که بچه‌ها میرسن در این حال باید نسبت به اون مسئولیت‌هایی که به عهده میگیرن بدونن که باید بالاخره پاسخگو هم باشن.
به
نقشی که به عهده‌شون بوده آیا تونستن به درستی و به نیکی انجام بدن یا خیر. لذا نکته‌ای که مهم هست یک شناخت استعدادها، توان و قابلیت افراد، حالا یه بار در حوزه خانواده هست، یه بار در یک کار جهادی ما میخواییم انجام بدیم. خب کسی که توان ارتباط گیری با بچه‌ها رو نداره، ما نباید مسئولیت آموزش مثلا فرض بفرمایید مفاهیم دینی رو بهش بدیم. میگیم شما به بچه‌های این روستایی که ما اومدیم کار جمعی انجام بدیم، شما برو مثلا مباحث دینی رو بیاموز. در صورتی که این قابلیت و توان رو ممکنه طرف مقابل
نداشته باشه.
یا ما مثلا یه نقش اجرایی می‌خوام به یه نفر بدیم که اصلا روحیه کار اجرایی رو نداره. بعد میایم اون رو می‌ذاریم توی بخشی، بعد اون بخش خراب میشه، کل کار گروه باعث میشه دچار چی؟ خسارت بشه. لذا یکی از راهکارهایی که برای کار جمعی و توفیق در کار جمعی توصیه میشه، نکته اول مدیر گروه یا کسایی که بالاخره در مقام مشورت هستن، اینها توان و قابلیت و استعداد افراد رو بشناسن، یک این نقش ها رو به اونها بدن و در این حال مدیریت بکنن. و نکته سوم مورد ارزیابی قرار بدن که اگر مثلا گاهی توی کارهای جمعی لازم شد نقشی رو یا فضایی رو جابجا بکنن، این بتونه اتفاق بیفته و در این حال کار گروه با دشواری و مشکل مواجه نشه. از این جهت به نظر میرسه یکی از اون نکات مهمی هست که باید ما بهش توجه بکنیم در کار جمعی.
خیلی خوب. ما یه جورایی توی اوایل پیروزی انقلاب اسلامی آقای دکتر شاهد کارهای جمعی و عجیبی بودیم، یعنی این هماهنگی که بین مردم و اصطلاحاً هارمونی که بین اقشار مختلف مردم بود واقعا مثال زدنی است که اینا توسط همین مردم انجام شده. میشه الانم ما شاهد گروه های جهادی هستیم که دارن در عرصه های مختلف تلاش میکنن، گروه های علمی فرهنگی، در عرض کنم که حوزه فناوری ما پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشتیم که نشان میده که کار گروهی و مدیریت این گروه‌ها چقدر اهمیت داره. مثلا مثل جهاد سازندگی اول انقلاب، چون من اون دوره نوجوان بودم یادم میاد که مثلا ایام آخر هفته رو حالا از نوجوان‌ها و جوان‌ها حتی آدم‌های بزرگسال اینا جمع می‌شدن، مثلا سواره وانت فلان روستا می‌خوان برن کمک بکنن برای دروی محصولات روستایی. این کمک ها آدم میدید بدون هیچ گونه چشم داشتی و صرفا کمک به اقتصاد جامعه، که نشون میداد که مردم چقدر نسبت به پیشرفت جامعه خودشون اهمیت میدن. و الانم یه مقداری من تصور میکنم که حتی تو خانواده های دکتر این بحث فناوری یا اصلا تکنولوژی یه مقدار ماها رو خود محور و فردگرا و منزوی بار آورده. این خاصیت تکنولوژی و فناوریه که میشه کارایی کرد، مدیریتی انجام داد که این استعدادهای بسیار خوب رو کنار هم دیگه جمع کرد و آقای دکتر فرمودن که مدیریت کرد و نتیجه خیلی خوبی از کار گروهی گرفت. بله، سوال کردیم به نظر شما چه چیزایی، چه عواملی کار جمعی و کار تیمی و گروهی رو تضعیف میکنه؟ شما پاسخ دادید.
به نظر من زیاده خواهی است که موجب این میشه که کار گروهی با موفقیت انجام نشه. حالا میگن ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا که تو نانی به کفایی و به غفلت نخوری. حالا ما هم کارهایی که معمولی هم که داریم، حالا درسته گروه نیستن، اما خب واقعا خیلی کسا خیلی چیزا دست به دست هم دارن تا موفقیت ما در کارهامو انجام داریم و به این موفقیت رسیدیم.
اگه کار گروهی انجام بدیم، به نظر من سرگروهش که استاد و کارکشته اون کار است باید وارد باشه، از نظر اخلاقی باشه، رفتاری باشه، عملی باشه، باید بدونه چی کار داره میکنه. الان من به عنوان مثال دارم میگم که چشمم داره میبینه اینو. من چند روز پیش که شهر میرزاد ما یه باد شدیدی زده بود، سقفمون ریخت، الان سه نفر اومدن دارن درست میکنن. پس به تنهایی نمیشه، هر کسی یه کاری رو بلده، بقیه هم باید زیر دستش باشن، با اخلاق، با طمأنینه و با صبر و حوصله این کار انجام بدن.
به نظر من باید اول افراد روحیات یکدیگر رو بشناسند. برای اینکه در واقع یک کار گروهی، یک کار جمعی ثابت بمونه و قوی‌تر هم بشه، باید مشاور گروه و همینطور مدیر گروه حواسش به همگروهی‌های خودشون باشه.
در کار گروهی اخلاق و رفتار و تشویقی که باعث ادامه کار میشه، مثلا در این روزگار کرونا که همه در منزل هستن، همه باید کار خونه رو انجام بدن، نه فقط یک نفر، اون هم مادر.
آره، این نکته‌ای که شنونده بزرگوارمون در تلفن اخیر اشاره کردن خیلی نکته مهمی هست. گفتیم که کار گروهی انجام بشه تو خانواده ها، به خصوص حالا نظافت منازل هست در آستانه سال جدید و یه مقداری که حالمون بهتر بشه، بهداشت محیط زندگیمون رو بیشتر رعایت بکنیم، بهش رسیدگی بکنیم. اینجور نباشه که همه زحمات به دوش مادر خانواده باشه. گفتیم مادر به عنوان مدیر و هماهنگ کننده باشه، زمین که خودش حتماً سهیم هست و دخیل هست در کار گروهی، میتونه اعضای گروه و خانواده رو با هم دیگه هماهنگ بکنه. گفتن که وقتی توی کار گروهی کسی منم منم بکنه و ساز خودش رو بزنه و از تجربه همه استفاده نکنه، کار با مشکل مواجه میشه. خانم هاشمزاده سروستانی از فارس، آقای آقارضا حاتفی اشاره کردن که کار گروهی هم برکت داره هم ثواب داره، مثل نمونه خوبیش که همگان سراغ داریم، نماز جماعته، که تو همین نماز جماعت ها علاوه بر اینکه کار عبادی جمعی داره انجام میشه، سفارش دین هست، خیلی اتفاقای خوب میفته. این همفکری و عرض کنم کار گروهی که برای کمک به عرض کنم که مستمندان و فقرا انجام میشه تو همین مساجد، کارهای خیلی که انجام میشه، خیلیاش در واقع جرقه اولیش از داخل همین جماعت ها زده میشه.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
صحبت از کار انفرادی و کار گروهی بود. گفتم بعضی‌ها دوست دارن هر کاری رو به تنهایی انجام بدن و تا میتونن از کارهای مشارکتی و جمعی فرار کنن. حالا این مسئله یا به علت غروریه که دارن یا اینکه به دیگران نمیتونن اعتماد کنن. برای همین هم کارشون خیلی کند انجام میشه و همین که با بی‌نصیب موندن از نظر و تجربه های دیگران چندان موفق نمیشن. حامد گفت خود منم از اون دست آدمایی هستم که نمیتونم به هر کسی اعتماد کنم. حسین گفت البته که نمیشه به هر کسی اعتماد کرد، ولی معنی این حرف این نیست که به دیگران بدبین باشیم و از دانش و تجربهشون استفاده نکنیم. تو هر زمینه ای آدمای متعهد و باسوادی پیدا میشن که لیاقت دارن باهاشون همکاری کنیم. آدم هرچی هم سواد و تجربه داشته باشه، کسایی هستن که ازش بالاترن و ندیده گرفتن اونا اشتباه بزرگیه. گفتم به همین خاطره که تو دینمون اینقدر به مشورت کردن با دیگران سفارش شده و از خود رأی نهی شده. آدم اگه ارزش کار کردن با دیگران رو بفهمه و موفقیت ها و پیشرفت های کارهای گروهی و جمعی رو تجربه کنه، فکر کار انفرادی رو برای همیشه از سرش بیرون میکنه.
بله، خیلی متشکرم از همکارمون آقای سید سعید حسینی عزیز، این بخش روایی رو مطرح کردن. ما سوالایی که هر روز تو برنامه طرح میکنیم از اینکه دوستای شنونده بهش پاسخ میدن خیلی کمک میکنه به بحث ما، ببینیم که مباحثی که ما طرح کردیم چقدر دوستای شنونده و مخاطبای ما ارتباط گرفتن با موضوع، چقدر حسش میکنن، چقدر آسیب و مشکل رو مشکل خودشون و جامعهشون میدونن و تلاش میکنن که براش راهکاری ارائه بفرمه. آی دکتر در خدمتتون هستیم، دیگر راهکارهایی که میشه مطرح کرد برای تقویت کار جمعی و گروهی.
خیلی ممنون. یکی از راهکارهای جدی برای تقویت روحی کار جمعی مسئله آموزشه. من به نظرم همین کاری که رسانه ملی گاهی انجام میده یا همین برنامه‌ای که ما الان داریم در رادیو معارف، این خودش کمک میکنه که ما نسبت به اهمیت و جایگاه کار جمعی، ثمرات و آثار وضعی که میتونه تو زندگی ما داشته باشه آشنا بشیم و بتونیم ورود پیدا بکنیم.
دکتر، بعضی از این آسیب‌ها و مشکلات کار گروهی و اینکه ما در واقع نمیتونیم کار گروهی انجام بدیم، آیا برمیگرده به نظام آموزشی ما حضرت علی؟ چون بله، در محیط
بله،
دانشگاه.
بله همینطور. اتفاقا من میخواستم بگم چه عناصر و ارکانی در این آموزش دخالت داره. نقطه شروعش از خانواده هست. مثلا ما میبینیم بچه‌هایی که میان از خانواده وارد مدرسه میشن، این که بعضی منزوین، این که مسئولیت پذیر نیستن، این که گوشه گیرن، این که نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، این که روحی اجتماعی ندارن، اینا دقیقاً برمیگرده به میزان در این حال تعاملی که توی خونه بچه‌ها با خانواده،
بله،
توی کارهای جمعی و در این حال مسئولیت پذیری که تو خانواده ما به اونها آموزش میدیم داره.
بله.
و چون معمولا اگه خانواده‌ای که هر کی سنگ خودش رو به سینه میزنه به مسیر جدا رو میره، خب این بچه هم اصلا تو عالم خودش هست، این وارد اجتماع هم که میشه، وارد خانواده فامیل هم که میشه، توی مثلا فرض بفرمایید مدرسه هم که میره، این توی عالم خودشه، اصلا نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه. پس اول خانواده باید جد بگیره و نکته دوم نظام آموزشی همجور که فرمودید. من خودم یادم میاد اون زمانی که حالا توی مدرسه بودیم، معمولا خود مدرسه برنامه‌ای داشت برای اینکه افراد درگیر یک کار جمعی بکنه، مثل همین اردوهایی که گاهی برگزار میشد. مثلا یه اردوی برگزار میشد توی منطقه، همه افراد باید یه نقش رو ایفا میکردن، بعضی غذا مثلا تهیه میکردن، بعضی ها مثلا مدیریت گروه رو به عهده داشتن، بعضی ها مثلا کارهای خدماتی انجام میدادن. اینا باعث میشد که افراد در این حال بتونن استعداداشون رو بشناسن و این نقش ها رو و این کار جمعی رو تجربه بکنن. یا گاهی همین ایام اسفند ماه که میشد، مدرسه برنامه‌ای داشت تحت عنوان درختکاری که همه باید دخالت میکردن، یعنی یک بخشی از مدرسه رو باید مثلا آماده میشد، مثلا بیل و کلنگ و اینها رو آماده میکردن، دانش آموزا میومدن درگیر میشدن و مثلا هر کلاسی یه بخش رو باید آماده میکرد به عنوان یک قسمتی که درختکاری بشه و کاری انجام بشه. پس ببینید، همینطور که فرمودین، نظام آموزشی ما به ویژه نظام مدرسه، حالا نظام مدرسه یه بخششه، یه بخشش هم آموزش عالی هست که حالا بحث‌های خودش رو به دنبال داره و اینکه ما هم به جهت معرفتی باید این رو توسعه بدیم، هم به جهت عملی فضایی رو فراهم بکنیم که بچه‌ها بتونن تو این مسئله مشارکت بکنن. یه مسئله دیگه، بعضی از سازمان‌های مرتبط با کارهای جمعی و روحیه جمعی هست. مثلا شهرداری‌ها میتونن برنامه‌های مشارکتی خوبی رو برای خانواده‌ها، برای شهروندان بذارن که اونها رو درگیر یک کار جمعی و مثل همین فضای درختکاری که عرض کردم، یا بعضی از کارهایی که میتونه به جهت شهروندی و اون ارتقای روحی اجتماعی کمک بکنه به مشارکت پذیری همه افراد، خب اینها میتونن یه برنامه ریزی بکنن و آموزش بدن اینکه چجور میتونه مثلا یک خانواده میتونه یه کار کوچیک جمعی رو توی خانواده خودش توسعه بده و بتونه همه افراد رو درگیر بکنه و نقشی به اعضای خانواده بده. یا اینها در این حال به نظرم توی فرهنگ سراهای شهرداری ها میتونه آموزش داده بشه و تقویت بشه.
این که آقای دکتر اشاره کردم نظام آموزشی ما اصلا تو مدارسمون، اینقدر که مثلا تاکید داریم بر یاد گرفتن اون توانایی های فردی، مثلا حساب کردن رو، ریاضی و شیمی و فیزیک رو، اینقدر ما رو کار گروهی تاکید نمی کنیم، در حالی که در اعداد مثلا یاد گرفتن شیمی و فیزیک، یاد گرفتن کار گروهی هم همین اهمیت داره. که حالا کشورهای دیگه، کشورهای توسعه یافته، خیلی پیش قدم و پیش گام بودن تو این مسئله و کار گروهی رو انجام دادن و نتایج خوبش هم گرفتن.
میدونید آقای هدایت‌فر، مشکل ما اینه که ما بر حوزه شناختی در آموزش پرورش خیلی تاکید کردیم. و متمرکز شدیم روی حوزه شناختی.
بله.
یعنی صرفا داریم انتقال دانش و انتقال معرفت رو داریم، این کار رو انجام میدیم، چون میدونید اهداف آموزشی سه حوزه هست: اهداف شناختی هست، اهداف عاطفی هست و اهداف رفتاری. یعنی ما میگیم تو این سه حوزه باید آموزش و پرورش ما، نظام آموزش عالی ما بتونه افراد رو ارتقا بده. بعد چون این جنبه شناختی خیلی بولد شده، غیر از رشته های فنی و حرفه‌ای که بالاخره در راستای آموزش مهارت ها هستن، ما یادمون رفته که در نظام آموزش و پرورش ما، در نظام آموزش عالی ما، مهارت ها خیلی جایگاه مهمی داره و یکی از اون مهارت های اساسی که ما باید این رو آموزش بش بدیم و براش فکر بکنیم ارتقا